صفحه 206. مدام فکر میکردم اون چشای زیبایی که مراقبم هستن شاید پشت همین دیوار یا اون در بسته و یا حتی توی اون دیگه مسی باشن. برای همین به هر ترک دیوار و هر گره تخته در و هر نقطه سیاه زیر دیگ شک میکردم و بعدش که یکم منطقی تر فکر میکردم به این نتیجه میرسیدم که آخه شکوره تو اون دیگ چجوری جاش میشه و برای همین اون نقطه رو میگذاشتم کنار رو به نقطه دیگه متمرکز میشدم. مجبور میشدم برای بررسی نقاطی که روی دیوار اونور اتاق بودن برم جلوتر. از طرفی برای اینکه نشون داده باشم دارم به حرفای شوهرمه که تمومی هم نداشت گوش میدم و خدای نکرده قصد بی احترامی بهش ندارم، ادای آدمایی رو در می آوردم که برای فکر کردن راه میدن و چهرهشون رو در هم میکنن تا خودم رو به شوهرمه مشغول و متعجب و در حال تفکر نشون بدم و از طرف دیگه اون ترک روی دیوار رو سرک بکشم. نزدیک دیوار که میرسیدم و میدیدم نقطه‌ای که من فکر میکردم سوراخه فقط یه لکه رنگ و شکوره اگه بخواهم نمیتونه پشت اون باشه، یه لحظه احساس تنهایی به هم دست میداد و برای دیدن اون چشا بیقرار میشدم. بعضی وقتا که با حسی درونی مطمئن میشدم شکوره داره نگاه میکنه و با تمام وجود این حس رو باور میکردم، مثل پسرای جوونی که میخوان خودشونو بهتر از اون چیزی که هستن به معشوقشون نشون بدن، برای اینکه قوی و باهوش به چشم بیام ادا و اطفارایی در میآوردم. وقتی هم به سرم میزد که نکنه شکورو بچه هاش منو با شوهر و بابای نظامی سابقشون که الان دیگه خیلی وقت مفقود شده مقایسه کنن، یاد حرفای شوهرمه در مورد متفاوت بودن آدما تو پورتره‌های ونیزی میافتادم و همش به این امید بودم که شوهرمه در مورد این چیزا با شکورم صحبت کرده باشه، که راستش من بیشتر شبیه اون پورتره‌های ونیزی بودم تا شوهر سابق شکوره. اونا شهرتشون رو از طریق نوشتن یک کتاب یا کشیدن یه نقاشی به دست آورده بودن که برای من هم همین جوری بود، اما شوهر سابق شکوره با دست و پنجه قوی و صدها سر و دستی که بریده مشهور شده بود که برای همین مدام به خودم فشار می آوردم که چهره اون آدمای مشهور ونیزی رو تجسم کنم، ولی نمیشد. آخه شوهرمه که دیده بودشون یه جوری حرف میزد که من هیچی حالیم نمیشد. با الهام از تاریخی نامرئی و اسرارانگیزی که در تمام کائنات جریان داره کشیده شدم و خودم هم که ندیده بودمشون به خاطر همین هرچی نقاشی میکردم قدرت تخیلم قد نمیداد و آخر شکست خورده و ناامید کز میکردم یه گوشه. سرم رو که از روی کتاب بالا آوردم دیدم شوکت ایستاده جلوم و داره میاد تو بغلم. یاد آداب و رسومی افتادم که قبیله های عرب بین النهرین و کولی های کوهای قفقاز داشتن. بچه های خانواده فقط حق داشتن دستای مهمون مردی رو که به خونهشون اومده بود اون هم فقط موقع خداحافظی ببوسن و بذارن رو پیشونیشون. همین. برای همین هم فقط دست راستم و سمتش دراز کردم که همون لحظه با صدای اون خنده بلند شد که این دفعه خیلی از نزدیک بود. یعنی به من میخندید؟ برای اینکه از وضعیت پیش اومده در برم و قضیه رو تمومش کنم، همونطوری که از من انتظار میرفت شونه های شوکت رو گرفته و از جفت گونه هاش بوسیدم. وقتی میبوسیدمش برای اینکه حرف شوهرمه قطع نشه و بهش بر نخوره هنوز نگام به سمتش بود و یه لبخند ابلهانه رو لبام. از طرف دیگه با این احتمال که شاید سر و روش بوی شکوره رو بده داشتم با دقت تموم بوش میکردم که تا به خودم بیام و متوجه بشم که شوکت یه تیک کاغذ مچاله گذاشته دو دستام. اون دیگه از اتاق بیرون رفته بود. اون تیک کاغذ رو مثل یه تیک جواهر دو دستم فشردم و وقتی مطمئن شدم نامه کوچیکی از طرف شکور است، اون لبخند ابلهانم رو به شوهرمه کم مونده بود به قهقه تبدیل شه. فرستادن یه نامه اون هم توی این وضعیت شدت علاقه شکوره رو نشون نمیده. یه لحظه نمیدونم چرا خودم شکوره رو تو لباس عروسی تصور کردم. اون هم اونقدر قوی که انگار قراره همین امروز و فردا عملی شه. برای همین ترس ورم داشت که نکنه یه وقت شوهرم بفهمه دارم به چی فکر میکنم. شکورم به این چیزا فکر میکرد؟ برای اینکه از این خیالات بیام بیرون چند لحظه واقعا به حرفای شوهرم که رفته بود از گوشه اتاق یکی دیگه از نقاشی‌های کتابشو بیاره و به هم نشون بده گوش کردم و با تعجب با دو صفحه کاغذی که بوی شمشاد میدادن و رو هم افتاده بودن کنار توچکچه شوهرمه ور می رفتم که نه روشون چیزی کشیده و نه چیزی نوشته بود. شوهرم میگفت پنجره، استفاده از فن پرسپکتیو تو نقاشی مثل دیدن دنیا از یه پنجره است. اون کاغذ چیه؟ گفتم نمیدونم. نهار که خوردیم، هرچند شوهرم اصرار داشت از مسترای توی خونه استفاده کنم، ولی چون خجالت میکشیدم اجازه خواستم برم به اونی که تو باغچه بود. هوا خیلی سرد بود و پاهم داشت یخ میزد، برای همین خیلی لفتش ندادم و بیرون که اومدم یهو شوکت مثل راهزن و جلوم ظاهر شد با یه آفتابی تو دستش که بخار آب گرمش داشت از دودش بیرون میزد، که نه برای من بلکه برای خودش آورده بود. تو اون سرما گونه هاش شده بود همرنگ اون آفتابه مسی و با اون چشای قشنگش زل زده بود تو چشام. تو گربه مرده دیدی تا حالا؟ دماغش این دماغ مادرش بود، الان داشت به من نگاه میکرد. بالا رو نگاه کردم، همون پنجره طبقه دوم رو که اون روز پشتش وایساده بود، ولی کسی اونجا نبود. نه، تو کوچه ما یه خونه خرابه است که مال یهودیه بود که دارش زدن. اونجا یکی هست، میخوای نشونت بدم؟ قبل از اینکه جواب بدم رفت تو کوچه، من هم دنبالش رو افتادم. تو اون کوچه گلی یخ زده 40-50 قدم بیشتر نرفته بودیم که رسیدیم به خونه ای که میگفت. باغچه متروکه که بوی گند برگ‌های نم گرفتش حال آدم رو به هم میزد و ته باغچش چند تا درخت انجیر و بادام وجود داشت که معلوم بود سالهاست کسی بهشون نرسید و پشت اونا خرابه های یه خونه گلی متروکه. با اعتماد به نفسی که شوکت رفت تو اون خونه نشون میداد که اونجا رو خیلی خوب میشناسه. توی خونه هیچی نبود، ولی انگار کسی بهش رسیده باشه تمیز و خشک و گرم بود. این خونه مال کیه؟ مال یه یهودیه بود که اعدامش کردن و زن و بچه هاش هم رفتن به محله یهودیه کنار اسکله میفروش ها. اینجا رو هم سپردن به استر دستفروش که بفروشه براشون. رفته انگار نیست. گربه مرده هم مگه راه میره؟ پدر بزرگم میگه مرده ها میتونن راه برن. نه خودشون، فقط روحشون. آفتابه رو محکمتر از قبل بغل کرد و با جدیت گفت تو از کجا میدونی؟ میدونم دیگه، تو اینجا زیاد میایی؟ مامانم با استر اینجا هم دیگه رو میبینن، شبا اشبا میان اینجا، ولی من ازشون نمیترسم. تو تا حالا آدم کشتی؟ آره. چند تا؟ زیاد نه، 2-3 تا. با شمشیر؟ با شمشیر. روحاشون را میرن الان؟ نمیدونم، اینجوری که تو کتابا نوشته. آره، عمو حسنم یه شمشیر داره از طلا، همه چیزو میبره. یه خنجر دست یاقوتی هم داره. بابام رو تو کشتی؟ سعی کردم سرمو تکون ندم که یه وقت فکر نکنه دارم آره یا نه میگم. گفتم تو از کجا میدونی که بابات مرده؟ مامانم دیروز میگفت. دیگه هیچ وقت بر نمیگرده، تو خوابش دیده. با این افکار ابلهانمون، با هوا و هوس هامون و با این عشق چندین و چند سالمون که جز دل شکسته برامون هیچی نداشت، برای رسیدن به همدیگه تو چرت و پرتایی که به بقیه نمیگفتیم و چه کارا که نمیکردیم. نمیدونم به جز عشق برای چه هدف دیگه حاضر میشدم این کارا رو انجام بدم. در هر حال تصمیم گرفته بودم بابای این بچه‌هاشم. پس وقتی به خونه برگشتیم دیگه این بار واقعا به حرفای شوهرم گوش کردم. آخه تصمیم گرفته بودم کار کتابشو تموم کنم. نقاشی های کتاب شوهرم هم یه جوری بودن، مثلا اون اسبه، با اینکه تو اون صفحه جز اون هیچ چیز دیگه کشیده نشده بود، ولی نمیشد که بگی این نقاشی فقط یه اسبه. اسب اونجا بود ولی از سوارش خبری نبود، حتی مثل نقاشی های نقاش های قزوینی هم نبود که بدونی صاحبش پشت تپه یا توی دره رفت و قراره که برگرده. اصلا از تپه و دره خبری نبود. حتی زین و یراق نقش و نگیندارش هم جوری کشیده شده بود که اصلا انتظار نداشتی یه جنگجوی تیر و کماندار بیاد و سوارش بشه. معلومه که خود شوهرم از یکی از نقاشی‌هایی که پنهونی از نقاشخونه دربار میومدن پیشش خواسته که همچین عکسی بکشه براش، که مطمئنم اون نقاش حالا هر کدومشون که بوده لابد از هزار عکسی که تو صفحه‌های رزمی و بزمی کتاب‌ها دیده بوده قالبی تو ذهنش ساخته و میخواسته که طبق اون شروع کنه به کشیدن این اسب. ولی همون لحظه شوهرمه با الهام از اصول نقاشی فرنگی دخالت کرد و گفته که اینجاش رو اینجوری بکش و اونجاش رو اونجوری، و اون نقاش هم حالا نمیدونم به خاطر پولی که شوهرمه بهش میداده یا به خاطر جذابیتی که تو اینجور نقاشی هست قبول میکنه که با تخته نقاشیش بشینه کنار شوهرمه و همه تصوراتی که از اسب داشته بریزه دور و فقط طبق گفته های اون نقاشی کنه. حالا شوهرمه از من انتظار داره که برای همچین اسبی که نه خودشو نه حتی اون نقاشی که این رو کشیده میدونن مال کدوم قصه و کدوم کتابه، قصه فراهم کنم و روی صفحه مقابلش بنویسم. اما چیکار کنم که راه جز این برای رسیدن به شکوره ندارم و از طرف دیگه حرفای اون مداح تو قهوه خونه رو هم اصلا نمیتونم فراموش کنم. صفحه 213، فصل 23، قاتل خواهند گفت بهم. تیک تاک ساعت عقربه‌ای میگفت که شب شروع شده ولی هنوز وقت اذان نشده. با این حال خیلی وقت بود که شمای شمعدون کنار تخته نقاشیم رو روشن کرده بودم و داشتم با حرکات سریع نوک قلمو مرکب سیاه حسن پاشا تصویر مراسم افیون کشی رو روی تیک کاغذ گرون قیمت آها شده می کشیدم و روش رو جلا می دادم که باز هم اون صدای اومد سراغم که هر روز همین موقعا تحریکم می کرد که برم تو کوچه ها. اما این بار به خودم مسلط بودم انگار. این اواخر برای اینکه بتونم جلوی اون صدای لعنتی بایستم و تو خونه بمونم و به نقاشیم ادامه بدم، حتی به سرم زده بود که در خونه رو به چارچوبش منگنه کنم. این نقاشی رو به سفارش یه ارمنی اهل گالاتا می کشیدم که امروز صبح زود قبل از اینکه کسی از خواب بیدار شه اومده بود سراغم. این آدم که کارش مترجمی برای سیاحان ونیزی بود، هر سفارش رو که ازشون می گرفت می آورد پیش خودم. خیلی اهل چونه زدن بود و علاوه بر این نقاشی سفارش دیگه هم داشت برام. یه مجموعه نقاشی 20 تایی از لباسای سنتی مردم ما که سر 120 سکه نقره به تفاهم رسیدیم. داشت صدای اذان می اومد که نشستم یه گوشه و سعی کردم 20 از اهالی استانبول رو که لباسشون یکم با بقیه فرق میکرد به یاد بیارم. شیخ الاسلام، دربان قصر، امام جمعه، سرباز پیاده نظام، درویش، فرمانده سوار نظام، قاضی، جگرکی، جلاد، خصوصا اگه مشغول شکنجه دادن باشه، گدا، زنی که داره میره حموم، تریاکی. به خاطر چند سکه ناقابل انقدر از این نقاشی ها کشیدم که دیگه همش رو از بر شدم و برای همین موقع نقش زدن یه بازیای در می آوردم. مثلا قاضی رو فقط با نوک قلمو میکشم، اونم به شرطی که تا تموم نشه قلم رو از رو کاغذ بر ندارم، یا اینکه گدا رو با چشای بسته میکشم. دزدا و شاعرا و همه کسایی که غمی تو دلشون دارن خوب میدونن سر شب که میشه به محض تموم شدن صدای اذان شیطون همه اجنه دست به دست هم میدن و سر آدم داد میزنن که پاشو برو بیرون، برو تو دل این تاریکی ها، برو تو دل این پریدی ها، پس فطرتی ها، پاشو. سالهاست که با این اجنه دست و پنجه نرم میکنم و خیلی از نقاشیایی که کشیدم همونه که بعضی هاشون رو مردم یه معجزه میدونن به کمک این اجنه و شیطون بوده. اما از 7 روز پیش که اون کثافت رو کشتم دیگه به حرفام گوش نمیدن و سر شب که میشه اونقدر اذیتم میکنن که به خودم میگم خوشم برم بیرون، بلکه دست از سرم بردارن. این جمله‌ام که تموم شد مثل همیشه بدون اینکه بفهمم چی شد دیدم اومدم تو کوچه و دارم با سرعت تموم راه میرم. کوچه های گلی، میدونه برف گرفته، شیبای یخ زده، سربالایی که هیچ کس ازش بالا نمیره، برام هیچ فرقی نمی کنن، فقط راه میرم. وقتی تو تاریکی و سرمای شب تو کوچه پس کوچه های شهر سرعت میگیرم، گناهام ازم عقب میمونن و با هر قدمی که تو اون کوچه های تنگ کنار دیوارای سنگی مسجد و مکتب و بر میدارم کمی از ترسم کم میشه انگار. هیچ اختیاری از خودم نداشتم و این پاهام بودن که سر خود هر شب منو می بردن تو کوچه های محلهی که حتی اشباح و جنم از اونجا می ترسیدن. شنیده بودم که نصف مردای این محله تو جنگ با عجم ها مردن و نصف دیگرش هم از فقر و بدبختی اینجا رو ترک کردن. ولی من که گوشم به این حرفا بدهکار نبود و به نظرم تنها بلایی که از بابت جنگ با عجم ها سر این محله نازل شده بود به 40 سال پیش مربوط می شد. وقتی به بهونه مذهبی در قهوه خونه قلندرای این محله رو تخته کردن. بوته های توت فرنگی و درخشه های شمشاد رو که حتی تو اون سرما هم بوشون رو از دست نداده بودن دور زدم و تخته های پنجره رو که شیشه شکسته و پردش افتاده بود با وسواس همیشگی کنار زدم و رفتم تو. بوی رطوبت و کفکی که انگار مال 100 سال پیش بود ریه‌هام رو پر کرد و از بودن در اونجا اونقدر خوشحال شدم که هر آن منتظر بودم اشک شوق تو چشام حلقه بزنه. اگه تا حالا بهتون نگفتم الان وقت گفتنشه که غیر از خدا از هیچ کسی ترسی ندارم و مجازاتی که تو این دنیا در انتظارمه یه ذره هم برام اهمیت نداره. قاتلایی مثل من ترسشون فقط از عذاب عظیمیه که روز قیامت سرشون میاد. منظورم عذابیه که تو قرآن کریم مثلا تو سوره فرقان توضیحش اومده. چند تا کتاب قدیمی دارم که خیلی اتفاقی رسیده به دستم. تو صفحاتش که همه از پوست حیواناست، نقاشای عربی ساده و بچگونه ولی خیلی ترسناک از جهنم کشیدن که نمونهش رو تو چین و مغولستانم دیده بودم. یه موش فرشته زشت که مشغول شکنجه دادن تعدادی آدمن. مگه آیه 33 سوره اسراء چی میگه؟ مگه نمیگه تا دلایل محکم و خداپسندانه‌ای نداشته باشین حق ندارین که جان مؤمنی رو ازش بگیرین؟ خیلی خوب، پس حل دیگه. اولا اون کثافتی که من فرستادمش اون دنیا مؤمن نبود اصلا. بعدش هم برای شکوندن اون جمجمه خوش ترکیبش 1000 تا دلیل محکم دارم. داشت به همه ما که برای اون کتاب، کتابی که به دستور خود پادشاه داشت مهیا میشد، کار میکردیم زبون درازی میکرد. اگه صداش رو خفه نکرده بودم شوهرمه و همه ما نقاشه و حتی استاد عثمان رو کافر مینامید و میسپرد دست این شیخ ارزرومی و آدماش. اینا هم دنبال بهونه ان که قدرتشون رو نشون بدن و کافیه یکی داد بزنه این نقاشا کافرن و از دین برگشتن. اون وقت ما استادای نقاشی که هیچ، کل نقاشخونه رو با خاک یکسان میکنن و حتی شخص پادشاه هم جلودارشون نیست. هر وقت میومدم اینجا با این جارو و اون چند تیکه پارچه کهنه یه دستی به سر و روی اینجا میکشیدم. با این کارا دلگرم میشدم و خودم رو یکی از بندگان خوب خدا میدونستم و برای اینکه این حس رو از دست ندم یه عالمه دعا میکردم. تو این سرما که حتی از پوست پرپشت و کلفت روبا هم میگذشت مغز قرمز استخونام خوشیده بود انگار و با درد شدیدی که پشت گردنم حس میکردم رفتم بیرون. بازم اون صداها اومدن سراغم و وقتی به خودم اومدم توی یه محله دیگه بودم. نمیدونم بعد از اینکه از اون قهوه خونه بیرون اومدم چی شد و چرا الان اینجا توی این کوچه هم که هر دو طرفش رو درخت های سر پوشوندن. اما هرچی هم راه برم یه چیزی هست که اصلا عوض نمیشه. یه چیزی که مثل خوره افتاده به جونم که فکر کنم اگه به شماها بگم یکم سبک شم و آروم و قرار بگیرم. اسمشو بذاریم آدم فروش رزل یا جناب ظریف افندی مذهب. اصلا برای من فرق نداره. یارو قبل از اینکه مرحوم بشه همینطور که داشت شوهرمه رو به خیلی چیزا متهم میکرد یه چیز دیگه هم گفت بهم. وقتی دید من خیلی ناراحت نمیشم از اون فن کافرها که شوهرمه تو همه اون نقاشی ها استفاده کرده، چی میگم بهش؟ پرسپکتیو. گفت یه نقاشی هم داره اون کتاب که تو ندیدیش. تو اون نقاشی شوهرمه دیگه شورشو در آورده و به همه اعتقاداتمون توهین کرده. این دیگه شوخی نیست و کفر محضه. 3 هفته پیش از افتراهای ملعون شوهرمه ازم خواسته بود که تو گوشه های مختلف یه نقاشی 2 صفحه‌ای با اصول فرنگی های چیزای کاملا متفاوت از هم مثل پول و مرگ و یه همچین چیزایی بکشم براش. رو قسمت های مختلف اون 2 صفحه کاغذ های چسبونده بود انگار که بخواد یه چیزی رو از من و سایر نقاشا پنهون کنه. ولی از زیر اون کاغذا جدول و تصحیف های ظریف افندی بدبخت معلوم بود. میخوام از شوهرمه بپرسم موضوع نقاشی آخری چیه، اما از یه چیزایی میترسم. اگه اینو بپرسم حتما در مورد قتل ظریف افندی به من مشکوک میشه و این رو به بقیه هم میگه. اما بیشتر از این میترسم که بپرسم و شوهرمه بگه ظریف راست میگفته. بعضی وقتا به خودم میگم من که به حرفای ظریف افندی کاری ندارم و همینطوری از روی کنجکاوی خودم میپرسم، ولی بعدش میگم خب چه فرقی میکنه؟ اگه آدم ندونه و مرتکب گناهی بشه شاید خیلی از عواقبش نترسه، ولی من حالا دیگه از همه چیز خبر داشتم. پاهم که همیشه بهتر از عقلم تصمیم میگرفتن باز سر خود منو آورده بودن درست جلوی خونه شوهرمه. یه گوشه توی تاریکی وایسادم و 1-2 ساعتی چشم از اون خونه نگرفتم. یه خونه بزرگ 2 طبقه با حیاتی پر از درخت که نمیدونستم شکوره تو کدومی که از اتاقاش خوابیده و برای همین مثل نقاشای تبریزی دوره شاه طهماسب که خونه رو انگار با چاقو از وسط دو نیم کرده باشن و توش رو هم میکشیدن، من هم داشتم سعی میکردم این خونه رو همون جوری تو ذهنم تجسم کنم تا شاید بفهمم شکوره تو کدوم اتاقه که در باز شد و کارا اومد بیرون. پشت سرش هم شوهرمه که داشت با ذوق و شوق تموم نگاش میکرد در رو بست و رفت تو، و تو خیالات ابلهانه‌ای که توش غرق شده بودم به سه نتیجه دردناک رسیدم. 1. چون کارا هم قیمت کارش ارزونه و هم آدم بی خطریه، شوهرمه کار کتابش رو، کل کتابمون رو میده به اون. 2. قراره که شکوره با کارا ازدواج کنه. 3. ظریف افندی بدبخت راست میگفته و الکی کشتمش. تو اینجور مواقع، منظورم مواقعی که دلمون هیچ کدوم از نتایج تلخی رو که عقلمون بهش رسیده قبول نداره، کل بدنمون یه طوریش میشه انگار. البته این نتیجه سوم هنوز برام خیلی قطعی نشده بود، یعنی بی خود و الکی قاتل شده بودم. نه، امکان نداره، من یه عالم دلیل داشتم برای اون کارم. این وسط مثل همیشه سریع و به موقع پاهام تصمیم خودشون رو گرفته بودن و داشتم کارا رو تعقیب میکردم. نمیدونم چند کوچه رد شده بودیم که فهمیدم کشتن کارا، که این روزا با تمام وجودش از خودش و زندگیش راضیه، برام مثل آب خوردنه. با این کار نه تنها از شر دو نتیجه اول خلاص می شدم، بلکه حتی می تونستم بگم که جمجمه ظریف افندی بدبخت و هم الکی نترکوندم. یه لحظه شیطون رفت تو جلدم که اگه همین الان 7-8 قدم برم جلوتر و با یه ضربه کاری کارا رو یکسره کنم، همه چی به وضع اولش برمی گرده و شوهرم من می فرسته دنبالم که کار کتابش رو تموم کنم. اما درست که فکر کردم، بیشتر وقتا فکرهای درست از تو دل ترس میان بیرون. نه، دیدم هنوزم مطمئنم اون کسافتی که کشته و انداخته بودمش تو اونجا داشت تهمتهای الکی میزد، که اگه این فکر درست باشه پس هم اونو بی خود و بی جهت نکشتمش. و همین که شوهرمه چون ریگی به کفشش نیست حتما منو برای ادامه کار کتابش دعوت میکنه. اما به جلوم به کارا که نگاه میکردم باز همه چیز میریخ به هم و میفهمیدم که باز دچار خیالات شدم، دچار توهم شدم و تنها چیزی که این وسط واقعیت داره همین کاراست. لابد برای شما هم پیش اومده دیگه، گاهی وقتا داریم به نظرمون خیلی منطقی و حساب شده فکر میکنیم و بعد روی این منطق هفته ها و ماه ها خیال پردازی میکنیم، اما یه روز با دیدن یه چیزی یا یه کسی میفهمیم که دچار توهم شدیم و این خیالاتمون اصلا هم قرار نیست که عملی شه. چه میدونم، مثلا فلان دختر رو اصلا قرار نیست که به ما بدن، یا اصلا قرار نیست بریم فلان جا. داشتم سر و کول و راه رفتنش رو انگار با هر قدمش داشت به کل دنیا لطف میکرد با نفرت تموم نگاه میکردم. آدم های خوش اقبالی مثل اون که هیچ وقت دچار عذاب وجدان نمیشن، کل دنیا براشون مثل خونهشون میمونه. هر دری رو مثل در آخر خودشون باز میکنن و میرن تو و همیشه خدا همه جا رو برای امثال من تنگ میکنن. به سختی جلوی خودم رو گرفته بودم و شیطونه میگفت یه سنگ ور دارم بزنم تو سر کارا و کار رو یکسره کنم. ما دوتا که عاشق یه زن بودیم، اون جلو من هم پشت سرش، ویلون و سرگردون از کوچه های استانبول، کوچه های سردی که میدون جنگ سکا شده بودن، از کنار خونه های سوختهی که محل بازی شبونه جنها شده بودن، گنبدای زیبای مساجدی که تخت خواب فرشته ها بودن، درخت های سروی که پاتوق شبونه روح ها بودن، قبرسونای برف گرفتهی که خونه همیشگی اشباح بودن، تنگه هایی که کمین دزدای شبرو بودن، از جلوی هزاران مغازه و قهوه خونه و شمسازی و دباقی و هزار کوفت و زهرمار دیگه، مثل دوتا برادر دوش به دوشه هم گذشتیم. دیگه کارم از تعقیب گذشته بود و داشتم تقلیدش میکردم. صفحه 221، فصل 24، نام من مرگ. همینطور که میبینین من مرگ هستم. نه، لزومی نداره به ترسی، این فقط نقاشیمه. ای بابا، هنوز هم دارم ترس رو تو چشاتو میبینم که. راستشو بخواین خوشم میاد از اینکه مثل بچه هایی که بازیچه هاشون رو باور میکنن از دیدن نقاشی من همونقدر میترسین که انگار با خودم روبرو شدیم. میدونین چند نفر مثل شماها وقتی که اون موعد مقرر سر رسید و با من روبرو شدن خودشون رو خراب کردن؟ شوخی نمی کنم. خیلی ها وقتی که با مرگ روبرو میشن، مخصوصا این مردایی که فکر میکنن مثل شیر میمونن، بد جوری کم میارن. تو همه نقاشی هایی که از میدونای پر از جسد جنگ ها میکشین اشتباه میکنین. برخلاف تصور شما، این میدونا بوی خون و باروت و زره سوخته نمیدن، بلکه بوی لاشه و گوشت پلاسیده میدن. میدونم دفعه اولتونه که یه نقاشی از مرگ میبینین. یه سال پیش یه پیرمرد بلندقد خوشقیافه‌ای یکم مرموز یه شب یه نقاش جوان رو دعوت کرد به خونش و توی یکی از اتاقای نیمه تاریک اون خونه دو طبقه‌اش یه قهوه عالی که بوش بوی انبر بود و قوامش مثل ابریشم داد بهش و چش و چالش رو باز کرد. بعد کاغذهای اعلای هندی که به رنگ آبی آسمون بودن و قلموی که از موی سنجاب بود و قلمهایی که دستشون از مرجان بودن و ورقهای طلای 24 عیار که باید ازش رنگ می گرفتن رو گذاشت جلوش و با وعده یه دستمزد درست حسابی عقل از سرش پروند. گفت: میخوام برام یه نقاشی از مرگ بکشی. نقاش پنج طلایی که قرار بود یکم بعد منو بکشه گفت: من که تو عمرم نقاشی از مرگ ندیدم، حالا چه جوری بکشمش؟ پیرمرد با اعتراض گفت: برای اینکه یه چیزی رو بکشی حتما باید قبلا نقاشیشو دیده باشی مگه؟ نقاش جوان گفت: معلومی که باید دیده باشم. حالا شما مطمئنی که قبلا کسی نکشیده؟ آخه یه نقاش هر چقدر هم که حرفه‌ای باشه، دفعه اول که یه چیزی رو میکشه مثل شاگردا میمونه که اصلا از این کار خوشم نمیاد و نمیخوام به خاطر کشیدن یه نقاشی از مرگ موقعیت خودم رو به خطر بندازم و اعتبارم رو از دست بدم. پیرمرد گفت: نکنه از مرگ میترسی و برای همینه که نمیتونی بکشیش. برای کشیدن یه چیز نیازی نداره که حتما تجربهش کنی، همین جوری هم میشه کشیدش. حداقل باید از نزدیک بشناسیش یا نه. بعدش هم ساعتها با ایما و اشاره و کنایه و تلمیح حرف زدن که چون موضوع صحبتشون من بودم همش رو با دقت گوش کردم. اینجوری بگم بهتون که مطمئنن هیچ کدوم از نقاشایی که به قهوه خونه رفت و آمد دارن از نتیجه این بحث راضی نخواهند بود. همش رو که نمیتونم تعریف کنم، ولی خب حالا یه تیکش رو چرا. اون نقاش پنج طلای تیزبین با شعور گفت: کار نقاش چیه؟ کشیدن هر چیزی از رو نقاشی های بی عیب و نقص استادای قدیمی به کشیدن یه چیزایی که نه تنها تا حالا کشیده نشدن، بلکه الان هم نیازی به کشیده شدنشون نیست. با اینکه جواب سوالش رو خودش خوب میدونست، ولی نمیدونم چرا باز هم میپرسید. پیرمرد با قیافه حق به جانب گفت: نقاشی های ونیزی قدرت هر نقاش رو تو پیدا کردن موضوعات بکر رو دست نخورده میدونن. ونیزی ها مثل ونیزی ها میمیرن، خب این کجاش بکره؟ اینجوری اگه نگاه کنی که میشه گفت همه مثل هم میمیریم دیگه. افسانه ها و نقاشی ها که قرار نیست شباهت آدم ها رو نشون بدن، اتفاقا باید تفاوتشون رو کنن. استادای نقاشی با عین هم کشیدن قصه‌هایی که شباهتی به هم ندارن استاد میشن دیگه. به این ترتیب بحث به اینجا کشیده شد که این نقاشی باید یه جوری کشیده شه که نه تنها عزرائیل، بلکه سایر ملائک خدا هم اون رو با مرگ یک کافر اشتباه نگیرن، چون مرگ یه ونیزی با مرگ یه مسلمون خیلی فرق میکرد. نقاشی که قرار بود یکم بعدش منو بکشه و الان تو این قهوه خونه زیبا نشسته و داره به من نگاه میکنه، از این حرفای قلمبه سلمبه خسته شده بود و دستاش برای کشیدن من بیقراری میکرد. فقط مشکل اینجا بود که هیچ شناختی از من نداشت. پیرمرد خرفتی که داشت مصرانه مخ اون جوان بدبخت رو میخورد مکارتر از این بود که این قضیه رو نفهمه. تو اون اتاق نیمه تاریک خونه دو طبقه جلوی اون کمدی که کاغذهای آبی رنگ هندی توش بودن نشسته و زل زده بود به چشمای اون نقاش جوان. ونیزیا مرگ رو درست مثل یه آدم زنده میکشن، مثل یه ملک میکشن، مثل عزرائیل خودمون یا مثل جبرئیل که تو شکل و هیبت یه انسان قرآن کریم رو برای حضرت پیغمبرمون آورد. میفهمی اینا رو؟